أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین و طاهرین و رهدات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله و السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و محضر مبارکه سروران معظم و حضار گران قدر، انشاءالله سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه آل عمران است که تا آیه 107 رو در مباحث سال گذشته به سمع مبارک عزیزان رسانده ایم. به انشاءالله در جلسه نخستین در مباحث سال 1379 با استناد از عنایات حضرت باری تعالی آغاز میکنیم کار رو محضر مبارک عزیزان در این سوره شریف. البته مناسبت دارد که قبل از آغاز سخن و بحث تفسیر عرض تبریک داشته باشم خدمت همه سروران معظم و حضار گران قدر، هم تحول طبیعت را و حیات نوین زندگی را در نظام تکوین الهی و در طبیعت و هم اعیاد بسیار با عظمت و بزرگی که داشتیم، خصوصا عید بسیار با عظمت و گران قدر قدیر خم. خداوند سبحان انشاءالله جمیع این ایام را و این مناسبت ها را بر جمیع مسلمانان عالم و خاص شیعان امیر المؤمنین مسعود و مبارک بگرداند. فرمود تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. خاطر عزیزان استحضار دارد که در آیات قبل خداوند سبحان یه اشارتی به مبحث امر به معروف و نهی از منکر فرموده بود. اونگاه به دنبال اون بازی تقسیم بندی برای انسان‌ها در عالم قیامت مطرح شد. انسان‌هایی که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، در عالم قیامت انسان‌هایی هستند که سپید رو هستند و انسان‌هایی سیه رو. سیه روی و سپید رویی در عالم قیامت همان گونه که در مباحث قبل گفته شد، آن سپیدی و سیاهی است که انسان‌ها از این عالم با خیش می‌برند و الا در اون عالم کسی رو رنگ نمی کنند. اون عالم به کسی رنگ سیاهی و سپیدی نمی دهد. انسان هایی که در این عالم در قبال خداوند سبحان و خلق سپید رو عمل می کنند، فردا اینها کسانی هستند که تبیض وجود، اینها چهره ها بسیار مبسوط و نورانی است و بسیار شادمان و خرسندند. و اون انسان هایی که در این دنیا در قبال خداوند سبحان و در قبال خلق و بندگان او به گونه ای عمل کردند که چهره سپیدی نداشتند و زندگی اونها زندگی آبرومندانه ای نبود، اینها کسانی هستند که فردای قیامت تسود وجود، اینها سیه رویان عالم بادی و عالم جاودان هستند. اونگاه فرمود اون کسانی که و اما الذین بیضت وجوههم ففی رحمت الله، اینها در رحمت الهی و در رضوان الهی به سر میبرند و اون خلود و جاودانگی رو نیز حضرت سبحان بر ایشان ارزانی میکند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. سخن امشب از اینجاست. خداوند سبحان اشاره میکند. تلک اسم اشاره است. آن آیات اللهی که تلاوت شد، خب همان گونه که مکرر گفته ایم، خود این تلک با کاف هنگامی که می آید اشاره به دور رو می رساند، همان دوری که دوری معنوی و شعنی است، نه دوری مقامی و به اصطلاح رتبه ظاهری. بلازم که آیات الهی پیش روی ماست. الان ما خوانده ایم، در چند آیه قبل این مطالب رو خوندیم، اما شعن و مقام این آیات بس رفیع است. نظام خداوند سبحان تعبیر به تلکه می فرماید که اینها بسیار بلند مرتبه و جایگاه رفیعی دارند. این آیات را نتلوها، تلاوت کردیم ما یا رسول الله بر تو بالحق. گاه متذکر شدیم که در قرآن کریم ما هم فعل تلاوت رو نسبت به مرور و سر و کار داشتن با قرآن داریم و هم قرائت رو. شاید خداوند سبحان در قرآن قرائت رو به حضرت خودش نسبت نداده باشد. داریم سنقرا و فلا تنسا. یا رسول الله ما اقرا می کنیم بر تو قرآن را، به تو فراموش نخواهی کرد، نگران نباش. گاهی قبل از اینکه جبرئیل امین بیاد و پیغمبر گوید یا رسول الله از اینجا تا اونجا بخوانید، رسول مکرم گویا مثلا کسی که مطلبی رو میداند و میخواهد سریعا بازگو کند، پیغمبر میخواستن بگن ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه. پیغمبر قبل از اینکه وحی نیامده است شما لب باز نکنید، بگذارید جبرئیل بگوید از کجا، شما از همونجا بگویید و نگران این نباشید که فراموشی میآید. نه، سنورو که ما قرآن رو مکرر بر ذهن شما القا میکنیم و شما فراموش نخواهید کرد. اقتراع به خداوند نسبت داده شده است، یعنی یادآوری و اینکه از اینجا تا کجا بخوانید مثلا. اما قرائت به خداوند سبحان در قرآن اسناد داده نشده است. اما تلاوت چرا؟ این آیات الهی است، نتلوها علیک بالحق، اینها را مای خدا بر شما تلاوت میکنیم. کما اینکه به خود پیغمبر مکرم اسلام باز تلاوت نسبت داده شده است، من پیغمبر مأمورم که قرآن را بر شما تلاوت کنم و به امت تلاوت دستور داده شده است و بازگو شده است. لذا در مجموع هم خداوند تالیست، هم پیغمبر تالیست، هم امت تالی و تلاوت کنندند. این اهمیت این واژه و این استعمال رو بیشتر می رساند که در تلاوت معنا و بار سنگینتر و ویژه‌ای وجود دارد که خداوند به خودش هم تلاوت رو نسبت می دهد. نتلوها علیک بالحق، ما این آیات را یا رسول الله بر تو تلاوت کردیم بالحق. در اینجا کلمه بلحق به اصطلاح ادبی جار و مجرور است و هر جار و مجروری دنبال یه متعلقی میگردد که به اون دست آویزد و خودشو به اون متصل کند. این که ما آیات را بر تو تلاوت کردیم بلحق، این بلحق هم ممکن است متعلق به تلاوت باشد، هم ممکنه به آیات الله باشد. حالا ساده تر از میکنم معنا را. میتوان اینطور معنا کرد آیه شریفه را که ما این آیات را بر تو تلاوت کردیم، نتلوها بلحق. این تلاوت تلاوت حقی است، یعنی در این تلاوتی که خدا این آیات را بر تو کرده است، خود زمامت این تلاوت می کند. در این تلاوت و خواندن خدا بر تو پیغمبر باطلی وجود ندارد، نه کاستی است نه فزونی. آن که خدا بر تو می گوید همان وحی الهی است و همان تو همان رو بر امت بازگو می کنی. یعنی این اشاره به تضمین سخن خداوند بر پیغمبر و پیغمبر بر امت است که در قرائت قرآن و تلاوت رسول خدا هیچ حشوی وجود ندارد. نه پیغمبر چیزی می افزاید نه می کاهد. کاستنی نیست، فزونی نیست. تلاوت تلاوت حق است، محض است و محض. آنچه خدا می گوید همان را پیغمبر بازگو می کند. این همان است که بارها در قرآن می بینید که خداوند به این معنا اشاره می کند، ولا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر جز به وحی سخن نمی گوید. این تلاوت حق است، خدا بر پیغمبر تلاوت حق می کند. گوش پیغمبر جز وحی خدا نمی‌شنود. ادعا و افسانه قرانیق یا اباطیلی را که دیگران گفتند، اینها مزخرفاتی محض بیش نیست. پیغمبر هیچگاه گوشش به سخن غیر حق نبوده است و وحی او جز وحی الهی نیست. نتلوها بالحق، این میشه معنای اول. معنای دوم این که بالحق رو قید آیات بدانیم. اینها آیات به حق است یا رسول الله، یعنی اینها آیاتی است که حق از حق صادر می‌شود و در اونها حقیقت و حقانیت محض وجود دارد. تک تک این آیاتی که گفتیم، اینها یه سری حقایقی است که در فطرت بشر وجود دارد. اگر خدا تو را و امت تو را دستور به دعوت به خیر کرد، دعوت به خیر در نهاد و فطرت و حقانیت وجود بشر است. این آیاتی است که برخواسته از اون نهان و اون حقیقت درونی انسان هاست که خداوند سبحان این آیات را آیات به حق می نامد. این هم معنای دوم که استفاده می شود. مجموعه این آیات، آیات حقی است که گفته شد و من الله یرید ظلما للعالمین، و خداوند هیچ اراده ظلم بر عالمین و مردم عالم و جهان ندارد. گاهی از باری تعالی در قرآن وقتی بحث ظلم مطرح می شود اشاره می کند که خداوند لا یظلم الناس شیئا، ظلم به انسان ها نمی کند، هرکس هیچ مقدار خدا ظلم نمی کند. اما در اینجا بحث این نیست که خداوند ظلم نمی کند و من الله یرید و ظلم نده به عباد، خدا اراده ظلم هم نمی کند. این تعبیر لطیف و زیبایی است که چندین بار در قرآن این تکرار شده است و مطرح می شود. اساسا در حیطه خداوند سبحان و تعالیم الهی اراده ظلم هم وجود ندارد. به نمونه عرض می کنم این رو، در یکی از آیات قرآن یه آیه داریم که برای ارباب دل و اهل معرفت این آیه بسیار سنگین است. حزم این آیه بسیار سنگین است و لذت عجیبی هم دارد اگر کسی متوجه این معنا باشد. و بزرگی از اساطید در پایان عمر، در اون ساعتهای پایانی عمر، مدام همین آیه رو وزیر رب تکرار میکرد. تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. تلک الدار الاخره، اون عالم آخرت باقی و جاودان و عظیم رو خداوند سبحان قرار داده است، نجعلها، جعلش کرده است، آفریده است، قرار داده است، ساخته است برای چی؟ برای اون کسانی که لا یریدون فی الارض، برای اون کسانی که اراده نمی کنند در زمین سرکشی و استکبار و فساد را. نفر بود برای اون کسانی که لا یظلمون، لا یستکبرون، یا مثلا لا یفسدون. نه برای اون کسانی که فساد نمی کنند زد، برای اون کسانی که حتی اراده فساد هم نمی کنند. در فکر و اندیشه اینها تباهی وارد نمی شود، اینها اراده ظلم نمی کنند، تصمیم به ظلم در نهاد اینها و در وجود اینها فکر ظلم هم نمی آید به انسانهای دیگر، فکر سرکشی و علو هم نمی آید. این آیه خیلی آیه تکان دهنده است. حس کردم ارباب معرفت رو این آیه خیلی زیر رو کرده است، نگرانی ها ایجاد می کنه در دل بعضی از صاحبان سلوک وقتی این آیه رو تکرار می کنند، زمزمه زبانشون می شود. در اینجا خداوند سبحان فرمود و من الله یرید ظلما للعالمین، خداوند اراده ظلم به عالمین نکرده است. ولو این که بین اراده و مراد الهی تخلفی وجود ندارد، اراده الهی این فعل الهی است، اما در این حال باز خداوند برای اینکه خوب این مطلب رو در ذهن انسان‌ها جایگزین کند نفی اراده می‌کند، نفی فعل. خداوند اراده ظلم هم نمی‌کند به انسان، اون هم به این شیوه. و من الله یرید ظلما، کلمه ظلما در اینجا به اصطلاح نکره اومده، مفرد نکره است. وقتی که به شکل مفرد نکره عبارت می آید، یعنی تمام شقوق و تمام شعوب ظلم رو خدا داره بر می داره. خدا هیچ نوع ظلم نمی کنه، نه ظلم فردی دارد، نه ظلم اجتماعی دارد، نه ظلم صغیر دارد، نه ظلم کبیر دارد. خداوند سبحان به هیچ نوع از ظلم رابطه ظالمانه با بندگان خیش ندارد و رابطه ظالمانه را هم نمی پسندد و تجویز نمی کنه. اما الله یرید ظلما للعالم. لطائف دیگری هم در آیه وجود دارد، یکی دو نکته را عرض میکنم محضرم بارک عزیزم. فرمود و من الله یرید ظلما للعالمین، اولا به خاطر اینکه بحث تقسیم انسان ها بود، بحث این بود که انسان هایی در قیامت به اینها گفته میشد فذوقوا العذاب، بچشید این عذاب سنگین را. به دیگران میگفته میشد برید خلود در این نعمت جاودانه الهی پیدا کنید. تا که این تقسیم پیش میاد، یه مرتبه به ذهن انسان ها میاد که اینها که رسیدن به اون عذاب، اونها که رسیدن به اون ثواب و به اون موقعیت، این بر اساس چه بود؟ آیا دقت لازم شده بود؟ آیا در این حکومت و قضاوت عدالت کاملا در جایگاه خود قرار گرفته بود؟ به لحاظ این که این بحث تقسیم انسانها پیش اومده، خداوند سریعا ظلم رو نفی میکند که بدانید هر انسانی هر آن چه در عالم باقی مییابد تمام به مقتضای عدالت الهی است. هر آن چه انسانها دارند موجودی خود اونهاست. هیچ خداوند سبحان نه در آن عالم نه در این عالم هیچگاه به عالمی حضرت باری تعالی ظلم نکرده است. لذا چون بحث اینه، نفی ظلم به شکل سلب کلی می شود، یعنی تعبیر اولا ظلمن، بعد اونگاه للعالمین. خدا به هیچ کی، خدا نه به فاسق ظلم می کند، نه به کافر ظلم می کند، نه به منافق ظلم می کند، نه به متقی و مؤمن، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در عالم رحم، نه در اصلاب آبا، نه در عالم اشباح، نه در عالم ازله، نه در عالم قیامت خداوند به هیچ عالمی ظلم می کند. یعنی آیه رو اگر بخوایم باز کنیم، باز هم از این گسترده تر باید سخن گفت پیرامونو، بسنده همین مقدار بسنده میکنیم. فرمود و من الله یرید ظلما للعالمین ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. به دنبال این که بحث نفی ظلم شد، یکی از خصوصیاتی که همیشه ملاحظه فرمودید در قرآن وجود دارد، از باری تعالی نوعا تعلیل و علت مطلب رو سریعا به دنبال اون می آورد. خداوند که ظلم نمی کند، خوب است این نکته به انسانها تذکر داده شود. علت این که از باری تعالی ظلم نمی کند، یا احیانا ممکن است دیگران ظلم می کنند، می دانید چیست؟ در این آیه خداوند دو انگیزه عمده ظلم رو مطرح می کند که از خودش سلب می کند، فانگاه برای دیگران، برای ظالمان این دو انگیزه کاملا تثبیت می شود و روشن می شود برای دیگران. فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آن چه در آسمان هاست و هر آن چه در زمین هست، یعنی مجموعه خلقت، همه از آن کیست؟ از آن خداوند سبحانه. این لام لله لام تملیک است. مالکیت خداوند نسبت مجموعه وجود مالکیت حقیقی است. بارها گفته ایم. یعنی مالکیت اعتباری نیست که بنده تا زمانی که این کد بر من است بزن بگن مالک، وقتی دار آوردن بگن مالک نیست. تا زمانی که سند اینجا رو به هران این خانه رو منتقل نکردم، یه امضا نکردم، انت مالک. تا یه امضا کردم بگن مالک. سریج ماشین ازت میگیرن بگن مالک نیستی. دادن دست تو مالک هستی. این حرفا در خصوص انسان هاست. در خصوص ماست که مالکیت، مالکیت اعتباری و وهمی و خیالی و ذهنی است. در مورد خداوند سبحان مالکیت، مالکیت حقیقی است. خداوند مالک خلق است، مالک ایجاد است، ایجاد می کند. خداوند مالک تربیت و تدبیر است. خداوند مالک اعدام و افناس، از بین می برد و اعدام می کند، معدوم می کند. تمام شؤون مالکیت در خصوص خداوند سبحان مالکیت حقیقی است. وقتی به این رمز و راز بیشتر صاحبان بصیرت دقت و تأمل می کنند، اونگاه وجود خودشون رو در قبال خداوند به حق مملوک می دانند، نه به خیال و ذهن خودشون، به حق به مملوک بودن خودشون در قبال خداوند سبحان پی می برند و خودشون رو ملک خدا می دانند به تمام وجود و معنا. لله از آن خداوند سبحان است، هر آنچه در زمین است و هر آنچه در آسمان هست، تمام مجموعه آفرینش ملک الهی است. و الله ترجع الامور، و تمام امور نیز رجوع الالله دارد. اینجا دو دلیل گفته شد. یک این که خداوند ظلم نمی کند. چرا؟ چون خدا نیاز ندارد که ظلم کند. ظلم برخواسته از فقر است. ظلم برخواسته از فزون خواهی است. یه انسان وقتی که به محدوده خیش رضایت نمی دهد، به دارندگی خودش تندر نمی دهد، یه انسانی بیش از اون می خواهد، آنگاه پا رو در محدوده دیگران می گذارد، پا رو در حیطه دیگران می گذارد، ظالم بر انسان ها می شود. حقوق دیگران را، آزادی دیگران را و خصوصیات دیگران را سلب می کند برای اینکه بخواهد بر خودش بیفزاید. این میشه یکی از بزرگترین انگیزه های ظلم در بین انسان ها. ظالمان نوعا انسان های ضعیف هستند، انسان های قوی نیستند. انسان فزون خواه حریص، انسانی که به هر حال محتاج است و نیازمند است، همیشه ظالم است. انسانی که قناع دارد، انسانی که حرص ندارد، فزون خواهی ندارد، این قناع که عرض می کنیم قناع مادی ظاهری نیست، اون قناع نفس است. اون انسانی که قناع و توانمندی نفسانی دارد هرگز ظلم نمی کند، ولو به موری که برسد به دیگران، به انسانهای دیگر، انسانهای توانمند و پهلوانان میدان نفس و وجود هرگز ظالم نیستند به دیگران. انسانهایی که دستشون به ظلم متلبس می شود ضعیفترین انسانها هستند در نفس. خداوند فرمود لله از آن و از تمام مجموعه وجود. کسی که این قناع را دارد چه نیازی به اون که ظلم کند؟ در حیطه الهی ظلم وجود ندارد. دوم و الی الله ترجع الامور، این علت دوم است. نوعا انسانهایی که ظلم می کنند ظالمین کسانی هستند که می ترسند، یعنی می ترسند کار دستشون در بره. وقتی یه ظالمی میترسد امور از دست او خارج شود و نتونه ادراک کنه مافات رو، لذا به ظلم سعی میکند که بساط خودش نگه دارد، به ظلم سعی میکند سایه خودش مستودی کند. نوعا ظالم برای ادراک مافات، برای که از دستش میرد، لذا به ظلم متلسل و متلبس میشود. اما خداوند سبحان میدانید ذاتی است که در حدیث قدسی داریم که انی لا اخاف الفوت، خداوند از فوت نمیترسد. چرا؟ چون نسبت به هر چیزی فوت ندارد. اگر شنیدید و خواندید در جوشن کبیره میخوانید مثلا یا من لا یعجل بالعقوبه، ای خدایی که در عقوبت عجله نداریم، ما میگیم آقا بگیر که فرار کرد، اما خداوند سبحان ولا یمکن الفرار من حکومته، کجا میخواد فرار کنه؟ کجا بگریزد که ملک الهی نباشه؟ به چه پناه ببرد که به خداوند گاهی دیدید در عبارات مراجعه الهی منک الیک، خدا از تو به تو، من کجا به که میخواهم بگریزم؟ خدای من. اون انسانی که میترسه موقعیت از دستش بره ظلم میکنه تا موقعیتشو نگه دارد. اما اون انسانی که این حالت رو ندارد، اون انسانی که این حالت رو ندارد که بترسد از اون که موقعیتی از کف او برود، نیاز به ظلم ندارد. خداوند سبحان فرمود و الی الله ترجع الامور، امور به ما باز میگردد، تمام انسان ها دارن میان پیش خود ما، تمام اینا پروندهشون اینجاست، تمام انسان ها رجوعشون الی الله است، نه انسان ها. الالله تسیر الامور، الالله یرجع الامور، تمام امور، همه عالم وجود منتهی به امر الهی، به اذن الهی و فرمان الهی است. بذار خب طبعا دیگه اینجا معنایی ندارد، مفهومی ندارد ظلم، بذار در ناموس ذات باری تعالی و وجود حضرت او هرگز ظلم متصبر نیست. فربود و من الله یرید ظلم للعباد، بعد هم آیه علتش رو مطرح کرد و در این حال بحث اجتماعی است، یعنی این دوتا ریشه ظلم رو خدا به انسان ها متذکر میشه. انسان فزون خواه حریص، بخواهد نخواهد ظالم است. از نزدیک شروع میکند، از همسر و فرزند شروع میکند ظلم رو، بعد تسری میدهد به دیگران. انسانی که میخواد موقعیتی را که حقیقت برای اون نیست و لیاقت اون را ندارد نگه دارد، ظالم است. به لحاظ اینکه برای حفظ موقعیتش مجبور است به دیگران ظلم کند تا خودش نگه دارد. خداوند دارد دو تا ریشه عمده ظلم رو نیز در جامعه انسانی مطرح میفرماید و در این حال از خودش سلب میکند این دو. خب این تا اینجا این ادامه بحث هم باز بازگشتیست به همان عرائض نوبت گذشته و آیه گرد کردن به عنوان یه آیه محکم در بحث امر معروف و نهی از منکر مطرح شد که در نوبت گذشته خدمت عزیزان گفتیم در آیه 104 باز تکرار می شود منتها به شیوه دیگر و با اضافات دیگری. فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس، به شکل خطابی کنتم خیر امت، کنتم هستید شما، شما کی؟ امت اسلام، پیروان پیغمبر مکرم اسلام، مسلمانان به خداوند خطاب قرار میدهد. کنتم خیر امتن، شما بهترین امت هستید. اخرجت للناس، که برون آمده است برای ناس، برای جمیع بشریت در تمام ادوار تاریخ. خب تا اینجا بحث خیلی مهم نیست. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، من با همون شیره خودمون قدم به قدم میام جلو که این آیتون آیه اهمیت داره، دقیقی بیشتر بازش کنم خدمت عزیزان. کنتم خیر امتن، خب این ادعا، یعنی یک قضیه هستید. کنتم خیر امت، شما بهترین امت هستید. اولا این کانه که در اینجا وجود دارد، این بحثاییست که یه قدر سنگین‌تر است، بنا ندارم من خیلی باز کنم، اشاره میکنم رد میشم. کانه در کلام عرب دو گونه است، یا کانه ناقص است یا کانه تام است. کانه ناقصه اونه که به اصطلاح نهاد و گزاره فارسی مبتدا خبر عربی میاد کانه بر سر مبتدا خبر میشه کان زیدون قائما، این میشه کانه ناقصه، یعنی یه اسم داره زید یه خبر داره، زید ایستاده است، کان زیدون قائما زید ایستاده بود. گاهی نه، کان الامر، یعنی این کار شد دیگه، اینجا اسم و خبر نداریم. حالا اینجا داخل پرانتز جلسه اول سال هفت خدمت عزیزان یه مزاحی هم عرض کنیم و بعد ادامه مطلب رو محضرم بارتون برمیگردیم به سخن و بس این بین الهلالیم داخل پرانتز. خب کانه ناقصه عرض کردمونه که هم اسم داره هم خبر داره. کانه تامه اونی که نه اسم خبر نداره، فقط یه چیز دنبالش میاد، یه فعل است و فاعلش میاد، کان الامر، این کار شد تمام شد. مثلا این اشاره داره من عبدالرحمن جامعه من حکایت رو به نظم داره برده است، به ذهنم میاد شاید مستری هم داره این نکته رو در یک از جای مستری حکایت وجود دارد که همون تو جامعه دارد که نحوی کرد در میان عوام کان، نحوی گفت در میان عوام کانه گه ناقص است و گاهی تام. یک کسی نحوی دراش بحث میکرد منتها در مجلس درس نبود، در بین بحث ادبی و کلاس ادبیات نبود، گفت که کانه همین که بنده الان عرض کردم کانه رو تقسیم کرد این طور است اون طور است، یکی ناقص است یکی تام است. یه مرتبه تا که این مطلب رو گفت یکی از میان جماعت برخروشی صدا رو برند کرد، مولوی قول منعکس تا چه؟ مولوی یعنی ملا، قول منعکس تا چه؟ چی داری میگی؟ تو الان داری میگی کانه ناقص آن است که هم اسم دارد هم خبر دارد، هم اسم، اما کانه تام و کامل آن است که اسم خبر ندارد. گفت اشتباه داری میگی، تو چی داری میگی؟ تو اونی که خبر نداره بهش میگی کامل و تام، اونی که خبر دارد بهش میگی ناقص، و این نقض غرض است، تو این اشتباه داری میگی. فکر کنم چی جواب این رو بدهد؟ این جواب اینه چی ناس این خواهیم به ذهن خودش با اون تحلیل ذهنی که دارد به اینجا نتیجه است. بحث رو کشید توی وادی زیبایی و کار خلاصه به اونجا رسید که ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. اگر دیدید کسی خبر داره بدونید کامل نیست، اگر دیدید کسی خبر داره اسم داره بدونید ناقص است، اگر دیدید کسی هر چرا سار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن بدونید این تام است. اگر ادعای خبر نمی کند این کانه تام است و الا کانه ناقص است. این زیبا این بحث عرفانی رو با این بحث ادبی جمع و جور کرده جامی و زیبا مطرح کرده است. برگردیم به سخن. اینجا ما بحث تام و ناقص کردن در این کانه اشتباه است. کنتم دارد یک قضیه ای رو مطرح می کند، یه قضیه عقلیه، قضیه واقعیه عقلیه است. ماجرا این است که شما بهترین امتید، شما یعنی مسلمانان صدر اسلام، مسلمانان 500 سال قبل، مسلمانان هزار سال قبل، شما آیان عزیزان و جامعه اسلامی امروز، الان کسی که قائل است و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، شما همه تون خیر امت، بهترین امت ها هستید که اخرجت للناس. کلمه اخرجت از ماده اخراج میاد، اخراج یعنی بیرون آوردن. منتها یه نکته ظریفی در اخراج وجود دارد، اگر این در رو باز کردن یه مرتبه کسی رو بیرون آوردید، اگر این کمد رو باز کردید یه چیزی یه مرتبه برداشتید، این اخراج نیست. اخراج امر دفعی نیست، از رویش نبات از زمین. الان فصل بهار است، شما فرض بفرمید الان اومده است بارندگی، رطوبت لازم پیش اومده در طبیعت، نیاز به چه دارد؟ نیاز به برودت لازم دارد و حرارت لازم دارد. وقتی هوا نیز با این دما هماهنگ می شود، با این رطوبت هماهنگ می شه، بعد می بینید به تدریج دارد می شکفد، دارد رستن آغاز می شود، بیرون آمدن گیاهان آغاز می شود. به بیرون آمدن گیاه از زمین اخراج می گن. چرا؟ چون حالت تدریجی دارد. اخراج برون آمدن تدریجی است. کنتم خیر امتن اخرجت، شما می توانید بهترین امت ها باشید. البته اخراج خودش تدریجی رو می رساند، یه چیزی نیست که یک مرتبه باشد. شما بهترین امت ها باشید به لحاظ اون سیر عملی که دارید، اون سلوک عملی که دارید، به تدریج چنین امری برای شما محقق شود. اخرجت للناس، اونم للناس. شما بهترین امت برای ناس می توانید باشید، یعنی شرق غرب سیاه سفید تمام رو در بر می گیرد. آیا این قانون خدا بر امت پیغمبر می گوید به همین شکل؟ نه، ادامه دارد قضیه. قضیه یه شرطی دارد، یه اگری دارد، یه خصوصیتی دارد. چیست اون اگر و خصوصیت؟ به اصطلاح میگن قضیه عقلیش که علت و معلول دارد. چطور؟ تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر و تؤمنون بالله. با این قید، اگر شما تأمرون بالمعروف، آمران به معروف باشید، و تنحون عن المنکر و ناهیان از منکر باشید، و تؤمنون بالله و ایمان به خدا بیارید. خب حالا مجدد جمع کنیم قضیه را. قضیه این شد، امت پیغمبر، اگر شما ایمان به خدا بیاورید و آمر به معروف باشید و ناهی از منکر باشید، شما برترین و بهترین امتهای روی زمین خواهید بود. شما تمدن نمونه خواهید بود. شما برجسته‌ترین تمدن روی زمین را تشکیل می‌دهید. یک تمدنی بس درخشان و نورانی، خیر امتن، بهترین امم و امتها خواهید شد. اما لازمه کار این است که تؤمنون بالله، ایمان به خدا باشد، و قبل از ایمان به خدا اول از باری تعالی امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کنید. خب همونطور که خاطر عزیزان استظهار دارد در بحث گذشته که امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح می‌کردیم، گفتیم امر به معروف و نهی از منکر اولین نکته‌ای که وجود دارد، معروف در منطق قرآن کریم یعنی هر آن چیزی که در نزد عقل و شرع جایگاه پسندیده دارد، یعنی حسنات، مجموعه حسنات میشن معروف. منتها خداوند تعبیر به حسنات نمی‌کند، به لحاظ اینکه می‌خواد اون جنبه منطقی یه قضیه را نیز برساند، تعبیر به معروف میکند. از حسنات تعبیر معروف میشود، یعنی اون نکاتی که اینها جنبه آشنایی عقلی دارد، جنبه آشنایی و جایگاه در شهر دارد. و از اون طرف از سیئات تعبیر به چه میشود؟ تعبیر به منکر میشه. این سیئه چیزیست که در نزد عقل و در نزد شهر هیچ شناسنامه ندارد، هیچ جایگاهی ندارد. نکته اول در امر معروف و نهی از منکر این که خب به طور کلی امر به معروف و نهی از منکر یعنی آشنایی با تمام خوبی ها و اجتناب از تمام بدی ها. با همان مراتبی که عرض کردم در اونجا، وقتی مطلب رو نگاه کنید، اولا اون به اصطلاح حق خواهی، خیر خواهی، معروف خواهی در درون و در نهان، و اونگاه معروف گویی و حق گویی، سپس حق خواهی و حق جویی در بیرون. یعنی وقتی که امر به معروف و نهی از منکر رو با همون سه مرحله ای که در نوبت گذشته گفتیم دقیقاً منطبق کنیم، که امر به معروف و نهی از منکر در شرع مقدس اول، یعنی وجود انسان به خیر بگیرد، انسان در قلبش در ذهنش جز خیر نگذارد، این وظیفه است. هر انسانی نسبت به خودش این کار رو میتواند بکند و نسبت به دیگران این ذهنیت ها رو میتواند ایجاد کند. اون انسانی که زمینه ایجاد میکند در محیط خانواده خودش، که در این محیط خانواده کسانی که به هر حال تحت شاه قانونی رو گرفتند در این محیط خانواده، اندیشه اینها، فکر اینها جز به سوی خیر نیاید، یعنی امر معروف. اون انسانی که سعی میکند که اجتناب کند در خانه ذهن خودش و در محیط دل خودش جز به معروف جایگاهی ندهد، و پایگاهی قائل نشود، برای غیر معروف در دل خودش این کلاس اول امر معروف نهی از منکر رو با موفقیت در طی می‌کند. اون انسانی که نسبت به دیگران خیرخواه است، هیچ شر بندگان خدا رو نمی‌خواد. وقتی میشود فرانکس دارای موقعیتی شده است، یه جایگاهی پیدا کرده است، مسرور میشه، خوشحال میشه. این انسان کسی است که در کلاس امر معروف و نهی از منکر موفق است. این انسانی وقتی موفقیت دیگر انسانی وقتی موفقیت دیگران رو میشنود، نمیدونه خودش قرار ندارد، آرام ندارد، یعنی در درونش نسبت به دیگران معروف وجود ندارد، خیرخواهی نسبت به دیگران ندارد، این در همون کلاس اول امر به معروف و نهی از منکر رفوز است. همونجا مشکل دارد، مشکلش در کلاس اول است. پس اولین جایگاه درون سینه است خودمون، اونگاه جایگاه بعدی ابراز قولی آن، این که انسان در مقام معروف اقرار و اعتراف به تمام اون خوبی هایی که بلده بکنه، یعنی لب به خوبی باز شود، گفتار پسندیده باشد، بولول الناس حسنا، کلماتی که به کار می‌برد کلمات حساب شده، کلمات معروف، کلمات معقول، کلمات مشروع، خواسته ها با همین بیان مطرح می شود. و بعد در مقام عمل هم اون که عمل می کند همینایی که معتقده، همین هاییست که بر زبان می آورد، یعنی بین قلب او و عمل او، بین زبان او و عمل او فاصله وجود ندارد. آیا از این تصویر زیباتر امکان دارد؟ امر به معروف و نهی از منکر اینه، نسبت به خود فرد. هر انسان آمری آمر است به نفس خیش و هر انسان ناهی ناهی است به نفس خیش. برن امر به معروف و نهی از منکر از خود آغاز می شود، همانطور که گفتیم، اونگاه سرایت به غیر می کند و تسری به دیگران پیدا می کند. خب حالا اگر ما این تصور رو در کل جامعه داشته باشیم، خب میشه خیر امت اخرجت للناس دیگه. اون جامعه ای که آحاد و اون و تک تک و اون اولا به خودی خود یه افرادی باشن که خیر خواه کامل باشن، خوش فکر، اینها دلهاشون برای هم بتفد از محبت، اینها دلهاشون جز به خیر گرایش نداشته باشن، شر و بدخواهی را از سینه‌شون دور کنن. ربنا لا تجعل فی قلوب لا غلا للذین آمنوا، غلی نباشد درون سینه اینها نسبت به علی ما، نسبت به دیگران، نسبت به جامعه، خیرخواه مردم و خیرخواه خودشون باشند، خیرگو باشند و خیرجو باشند. این میشه الگوی نمونه یا امت نمونه، این میشه بهترین تابلویی که یه انسان ها میتونن در حال در زندگی اجتماعی داشته باشند که اینها پیرامون خیر رو بگیرن و شر زدائی از میان خودشون بکنن و بعد آنگاه توسعه و تعمیم آن به دیگران. خداوند اشاره بین میکند، منتها با این خصوصیت که ببینید با صیغه مضارع اومد، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، یعنی یه کاری نیست که مال یه مقطع از عمر باشد، این کاری نیست که ما در از 24 ساعت در 12 ساعت داشته باشیم در 12 ساعت نداشته باشیم. ظاهرا امر به معروف و نهی از منکر مسئله ایست که همیشگی نیست، ما در 24 ساعت در حال امر به معروف و نهی از منکر خیشیم و دیگرانیم با همون چارچوبی که دارد. حالا وظیفه نسبت به دیگران چیست؟ چه مقدار است؟ ما کجا می توانیم از زبان استفاده کنیم، کجا از دست استفاده می شود؟ اینها رو در نوبت گذشته عرض کردم و حدود و عدم تعارض اینها رو باز با بعض از ادله با آزادی های شخص و عدم تعارض با آزادی های اجتماعی اینها رو بحث کردم و اونجا مطرح کردم در نوبت گذشته خدمت عزیزان و روشن شد بس. اما در اینها عرض کردم اینجا بحث فعل مضارعه، یعنی اینها یه امور همیشگی است. جامعه نمونه اون جامعه است که همیشه در اون خیرخواهی باشه، جامعه نمونه اون جامعه است که همیشه در اون شر زدائی باشد، همیشه اون احساسی باشد که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اون گاه و تؤمنون بالله، خب ما توقع داریم که اول خداوند بگوید شما ایمان به خدا بیاورید، بعد بگوید نهی از منکر کنید، امر معروف کنید. اما اول فرمود امر معروف نهی از منکر، بعد ایمان به خدا. خب اگر ایمان بیاید، چون که صد آمد دعوت هم پیش ماست، اما خداوند اول این رو مطرح میکند بعد ایمان رو. این بحث است در ادبیات، ما گاه ذکر کل میکنیم بعد جزء را بعد از آن میارید، میگیم تمام آقایان عزیزان میهمانان را اکرام کنید، خصوصا زید را، خصوصا فلان را، و این ذکر خاص بعد از آن مسیح توجه بیشتر به اون خاص داریم. گاهی میگیم آقای فلانی دارد میاد، شما مراقب باشید که فلان کس دارد میاد، میهمان ها همه میآیند، یعنی اول یه نفر رو میکشیم بیرون بعد جمع رو میگوییم. این هم مثل اول است، یعنی ما اعتناع به اون یه فرد بیشتر داریم، احتمال به اون بیشتر داریم، حساسیت داریم که جمیع مراتب ادب نسبت به او رعایت شود. اینجا اول ذکر خاص میشه بعد ذکر عام، ذکر جز میشه بعد ذکر کم. در اینجا اینطوری است، اول خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه، بعد کل ایمان را، به لحاظ اینکه در پیکره ایمان و جامعه ایمانی امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مسلم و یکی از اموری است که تأثیر به سزا در ثبات و تثبیت ایمان در جامعه دارد. بزا خداوند اول بیرون می کشد، خصوصا مطرح می کند، بعد به شکل عمومی باز کل ایمان رو مطرح می کند. این میشه گفت به عنوان پیش شرط ایمان مطرح میشه در اینجا، یه مقدمه ی ایمان مطرح میکند خداوند این بحث رو. تؤمنون بالله کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. در مجموع این چنین شد قضیه، شما بهترین امت ها هستید. اما اگر این وصف همراه شما باشد، هر زمانی که امت اسلام اولا امت باشد، امت یعنی چه؟ امت به جماعتی میگوین که یک مقصد داشته باشد. اگر شما پیروان پیغمبر مکرم اسلام دلتون رو یکی کرده باشی، یک هدف در جامعه حاکم باشد، یه انگیزه واحد در بین انسان‌ها باشد و حرکت عمومی اجتماع به سوی یه هدف واحد زیبا و پسندیده باشد، اولا امت باشد. دوم اخرجت للناس، گفتیم اخراج در مسیر تکامل بودن است. متوقف نباشید، جامعه مرده نباشید، جامعه ایستا نباشید، جامعه پویا باشید، جامعه زنده باشید، جامعه پرتلاش باشید. اگر چنین بودید، این دوم، پس اولا امت باشید، دوم در حال حرکت باشید، سوم تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. در این حرکتتون آمران به معروف، آمران به معروف، ناهیان عن المنکر و متناهیان عن المنکر باشید. سوم، چهارم تؤمنون بالله و تمام این مسیر رو با ایمان طی کنید، شما امت و تمدن نمونه خواهید بود روی زمین. اگر هر زمان چنین اصولی را مسلمانان رعایت کردن، نتیجه اون رو دیدن. هر زمانی که چنین مسائلی در بین جامعه اسلامی وجود داشته است، دوران درخشانی بوده است برای تمدن اسلام و مسلمی. هر زمانی که فاصله با این اصول و کلیاتی گرفتن که آیات الحق است، نتلوها علیک بالحق، آیات حق الهی است، هر زمانی که فاصله از این مباحث و مسائل بوده است، نکبت اون دامنگیر اسلام و مسلمانان بوده است. که یوم ناهازا، به هر حال همان گونه که میبینیم بعضا گرفتاری های این مسئله رو در دنیای امروز و در جهان امروز با این گستردگی دون. حالا قبل از اینکه من ادامه آیا محضر مبارک عزیزان بازگو کنم و بخونم، یه نکته جملاتی است از حضرت عیسی ابن مریم. دیدم این های جملات حکیمانه زیبایی است، در یه قالب خاصی هنرمندانه جناب عیسی یکی دو مسئله رو مطرح کرده است که مربوط به بحث ماست و بزرگان در همینجا به طالب رو گفتن. من هم میخوانم خدمت عزیزان و ترجمه میکنم، فقط به لحاظ این که اگر بخواییم تفسیرش بدیم بس به درازا میکشد. در تحفل و عقول نقل است، البته من از مستدرک نقل میکنم، جلد 12 مستدرک الوسائل، اما اصل مطلب در تحفل و عقول است. اگر خاطر عزیزان باشد، زمانی توصیه این کتاب رو کردم، یکی از نقضترین و نابترین کتاب های خبری است، بسیار کتاب زیبایی است. تحف العقول ترجمه پارسی خوب هم دارد. ابن شعبه حرانی در قرن سوم این کتاب رو نوشته است و گنجینه است از مجموعه کلمات ائمه علیهم السلام با دستبندی و موضوع بندی. بسیار کتاب زیبایی است، یک جلد بیشتر از این کتاب. ابوالفضل هم دیگران هم در اونجا دارد، فی مواعظ المسیح، این از کلمات حضرت عیسی ابن مریم است. قال به حق اقول لكم، عیسی میگوید من میخوام جملات حقی را برای شما بگویم، به تعبیر ما مثلا خدا را شاهد میگیرم که دارم درست میگم. به حق اقول لكم ان الحريق ليقع في البيت الواحد، آتش درون یک خانه میفتد، فلا يزال ينتقل من بيت الى بيت، این آتش اینجا که نمیمونه دیگه، وقتی آتش اومد درون این خانه و امکان ندارد که به خانه همسایه نهارد، وقتی کلی خانه دارد می سوزد و سرایت می کنند دیگه، تسلی می کنند دیگه. یک شما اون شعر سعدی رو شعر دیگه، شما اون شعر برداد و سختن برداد رو مطرح می کنند. فلا ازال ینتقل من بیت الى بیت حتی تحترق بیوتون کثیره، تا اینکه می سوزد خانه های زیاد، الا ان یستدرک البیت الاول، مگر اینکه آتش رو در همون خانه اول مهار کنه. از کلمه من ترجمه میکنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فیحدم من قواعده فلا تجد فیه النار مؤمنا، وقتی که آتش رو در همون خانه اول زیر بنای آتش و قواعد آتش رو به هر حال مهار کردن، دیگه آتش به جای دیگری سرایت نمی کنن. کذالک الظالم الاول، کذالک الظالم الاول، ظلم نقطه اول از خانه اول که شروع می شود، منکر از خانه اول که شروع می شود، چه این حالتی رو دارد؟ مانند آتشیست. لم یؤخذ علی یده، اگر دستش گرفته نشه ظالم اول در ظلمش، لم یوجد من بعده امام ظالم فیعتمون به. اگر ظلم رو در کلاس اولش جامعه در قبالش بیستن و مقابله کنن، دیگه امام ظالم درست نمیشه به تعبیر عیسی. عیسی میفهمه دیگه امام ظالمی درست نمیشه که مردم اقتدا کنن به امام ظالم و گروه ظالم رو تشکیل بدهن. کما لو لم تجد النار فی البیت الاول خشما و الواها لم تحرق شیئا، کما اینکه در خانه اول اگر نمی بود چیزی که موجب اشتعال باشه، دیگه خانه های بعدی وجود نداشت که بخواد بسوزن. من نظر الان حیه تا ام اخاه لتلدقه ولم یحذرها تا قتله، اگر کسی ببیند یه ماری قتلته، اگر کسی ببیند یه ماری دارد به طرف یک کسی میرد، یه برادر ایمانی یه ماری دارد به طرفش میرد، این دارد نگاه میکند به تعبیر عیسی، این ماره دارد میرد که این رو بزند، نگاه میکند و هم میرد این مار رو میزند، مار میزند میکشد این فرد. فلا یؤمن ان یکون قد شرک فی قتله، هیچ شک نکنه بدون که شریک است در قتل این فرد. اگر دید کسی دارد مار میرد کنه و میزند، میتونست دادی بزند، سهی بزند، فریادی بکنه، کشتاری بدهد، دگر ایستاد مار رفت و زد. عیسی میگوید که هیچ تأمل ندارد که قد شرک فی دمه، شریک در خون اون فرد. و کذالک من نظر الی اخی یعمل الخطیئه، اگر یک کسی میبیند اخی، البته نه اون کسی که اراوت دارد و حرف نمیشنود، اگر انسان ببیند از برادر مؤمنش، از برادر ایمانی خودش خطایی سر زده است، ولم یحذره و عاقبتها، نگی این کار براش پایانش به کجا میکشد، نه که بیا بشینه بخواد نصیحتش بکنه، نه براش توجیه کنه که عزیز من پایان این امر این است، اینو آگاهش کنه نسبت به عاقبت امر. حتی احاطت به چقدر زیباست که احاطه به این مسئله پیدا کنه. فلا یعمل ان یکون قد شرک فی اسمه، اینم مثل همون شرکت در خون است، منتها اینجا کاش در خون شریک میشد، این در کل این ماجرا و این اسم و این خطیئه شریک است و در این گناه شریک میشد. و من قدر علی ان یغیر الظلم ثم لم یغیره فهو کفائله، این عجیب است. کسی که قدرت داره این که یه سنگی بندازه جلو پای ظالمی، یه پیچی پیش بیاره توی یک ظلمی که این ظلم محقق نشود و نمی کند، مانند فاعل ظلم است، هیچ فرقی با فاعل ظلم ندارد، چه فاعله مانند فاعل ظلم است. و کیفه ها با ظالم، عجب جملات اجتماعی است، این نقد اجتماعی است که جناب عیسی دارد میگه. کیفه ها با ظالم وقت عمل بین اصحابکم، چطور ظالم جرأت پیدا میکند ظلم کند در بین شما، والی که در بین شما کسانی باشند که مقابلش بایستند. وقتی که مرد پیدا نمی کند ظالم، اونگاه نامرد مرد می شود. لا یونها ولا یغیر علی ولا یؤخذ علی یده، وقتی که دست ظلم را باز می گذارید رضا طبعا اون می شود که مسئله شما ظلم می آید. فمن اینه یک سر ظالمون، ظالم چه تقصیری دارد؟ شما خودتون ظلم پذیر شدید. گناهکار چه تقصیری دارد؟ شما خودتون دارید میدان به گناه می دید، شما خودتون به منکر دارید میدان می دید. خب نتیجه این می شود که چنین می شود. هم کیف لا یغفر رو، چطور وقتی ظالم میبینه ظلمش خریدار داره ظلم نکنه، یا حالا که میخرن بزن ما ظلم کنیم. فحسب احدکم ان یقول لا اظلمو، آیا شما خیال میکنید کفایت میکنه همین که شما بگید الحمدلله ما که ظلم نمیکنیم؟ نه، فایده نداره. ببین الحمدلله ما که اهل فلان کار نیستیم، الحمدلله ما که ربا نمیخوریم، نه این فایده نداره. جناب عیسی میگه این نشد منطق، این که شما بگید الحمدلله ما که سر سوزن به کسی ظلم نکردیم، میگن نه شما ظلم کردی، چقدر ظلم پذیرفتی، چقدر ظلم پذیرفتی. بسیار کلمات حکیمانه بود، من نخواستم تطبیلش بدم، فقط رد شدم. منظرم بارک عزیزان این منطق عزیزان این نکته است. اگر کنتم خیر امت اخرجت للناس، این سختی ها توش وجود دارد. اگر میخواهد جامعه جامعه نمونه باشد، اگر خانواده میخواد خانواده نمونه باشد، پدری میخواد پدر نمونه باشد، مادری میخواد مادر نمونه باشه، نمیخواد فرزندش فرزند نمونه باشه، راه همینه که قرآن میگه تؤمنون بالله، اصول ایمان در این خانه پایدار باشه، بانگاه تأمرون بالمعروف، اون هم با همون بیانی که وجود داره. حالا من دیگه نه حوصله و نه حال این قضیه است که بیش از این بیستم در این آیه شریفه. نگاه میکردم جلد 11 و سائل بود، اون جریان رو نقد میکنه که مسلمان اینا دو فرو کرد به هم معروف کرد خیلی داغ شده بود و اون یهودی رو برحال کشید و همسایه یهودی رو مسلمان کردن و اینی که نظر المثل هست این حدیثه از زبان از صادق آه کشید برد صبح مسجد زور مسجد عصر مسجد شب مسجد مغرب مسجد عشا مسجد روز دوم روز سوم بعد دیدی یهودی سر از کلیسا در آورد مثلا فرض فرمود از وجود مقدس از سامجوز گفتن آقا فلان کس اینطوری عمل میکند چرا شما مثلا داد نزدید سرش شما که امام و معصومید اگر شما نهی نکنی چی نهی بکند امام فرمودن سمعت و ابی از پدرم حضرت موسی بن جعفر شنیدم که شیوه بیان این چنینی که در آن این مقدار صعوبت وجود داشته باشد اثر نمی کند. البته با همون آداب خودش اگر هم بحث نهی از منکر است یا امر به معروف است با همون چهار چوبی که خود حق بازگو می کند نتلوها بالحق با معیارهاش اون انسانی که به اصطلاح همونطور که عرض کردم در مراحل گذشته آلرژی نسبت به منکر داشته باشد این میاد تو مقوله خیر امتن اون انسان بی‌تفاوتی که براش فرق نمی کند که در درون خانه او چه می گذارد یا در برون چه می گذارد این انسان همیشه شر امتن می ماند این نمیاد تو وادی خیر امتن اگر کسی می خواهد تو پا به میدان خیر امتن بگذارد لازمه کار این است که حساسیت به این امر داشته باشد در اون هم در راستای تؤمنون بالله با معیارهای ایمانی آمر و عامل به تمام خوبی ها و زیبایی ها باشد و متدارع و ترک کننده و ناهی از تمام زشتی ها و بدی هایی باشد که در نزد عقل و شرع جایگاهی ندارند بلو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم من هم المؤمنون و اکثر همون فاسقون اگر ایمان می آوردند اهل کتاب لکان خیرن لهم برای اینها خیلی بهتر بود اما چه بکنیم من هم المؤمنون حق می گوییم عده از اینها ایمان آوردند و نتیجه ایمانشون رو دیدند اما و اکثر همون فاسقون جمع زیادی از اینها از چهار چوب ایمان به در آمدند نپذیرفتند حقایق را و زشتی های خودشون گریبانگیرشون شد که در آیات بعد خداوند سبحان وارد این میدان می شود و لن یضروکم الا اذن و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون سه بشارت رو برای امت اسلام مطرح می کند البته با زمینه خیر امتی است که اشاره کردم که انشاءالله تفسیر اون رو در گفتگوی بعد و نوبت آینده خدمت سروران معظم به سمع مبارکتون خواهیم رسوند کفایت میکند در نخستین بحث و گفتگو در سال نو و انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق اون بدهد که به هر حال با عافیت و با فراغ گوینده و شنونده انشاءالله بتوانیم انسان رو نیز در خدمت قرآن باشیم و در محضر مبارک عزیزان انجام وظیفه کنیم و تحت شعاع نورانی قرآن کریم وجود خودمون رو به حضرت سبحان پیش از پیش نزدیکتر بگردان. خداوند سبحان دلهامون به جلال و جمال قرآن بیش از پیش منور بگردان. آمین. صلوات الله علیه. اللهم صل علی باب وعظ و موعظه عرض کنم. قرآن تمامش موعظه للمتقین است. بنده گوینده اون نیستم. من فقط یه جمله از میکنم برحال اولین بحث و گفتگو بود در حتی چند دقیقه ایو خب خوشحالیم از این که برحال خداوند عمری داده است و سال نوی رو درک کردیم و برحال ایام هم ایام خوب و گذاشته از اعیاد مبارک شرعی خود طبیعت خود نوروز هم بسیار مبارک است و برحال این تحول و این خانه تکانی و این مظاهری که دیده می شود این شور و نشاط و بعضن تحرکاتی که در انسانها دیده می شه اینها خودش امور خیلی است و اینها همه پسندیده است و شاید به جا من در این صحبتی داشتم با بعض از دوستان خاص در آخرین روز سال 78 که جمله ای رو عرض کردم خدمت عزیزان همینجا عرض می کنم اشاره شو یه ساعتی بحث بوده چه دقیقه شو اشاره عرض می کنم خدمت سروران عزیز خب به ظاهر من خاطرم دقیقا هست از اولین جلسه سال 78 که در این بیت محترم خدمت آقایان عزیزان نشستیم و بحث رو شروع کردیم و میدانم دقیقاً بعض از عزیزان کجا نشسته بودن در اون اولین جلسه سال 78. حالی اون عزیزان که الان هستن در محفل. نمیخوام حافظه رو مطرح کنم، میخوام بگم که چشم گذاشتیم باز کردیم 78 هم شد. الان اولین جلسه رو اینجا شروع کردیم در این بیت شریف و اگر عمری باشه باز سال آینده خدمتتون میبینید. یه سری شستی فشار دادید یه قدری ریوندش میکنید برمیگرده این میبینید کل سال به 5 دقیقه از محاول چشمتون میگذره. این چیه عزیزم؟ یعنی خب به هر حال وقتی که شما یه سال رو این طور سریع از دست دادید، یعنی 360 روز، یعنی 360 شب، یه تأملی بکنید چی از دست دادیم ما و برگردیم نگاهی بکنیم ببینیم پشت این سر در این 360 روز یه نکتهشو میتونیم انگوش بگذاریم بگیم افتخار میکنم که این 360 روز به این یک روز میازد، به این یک کار میازد. بسم الله ها کنتون دارید دوشی جا میشون، خداوند بر شما فضول کنند این نعمت رو. اما اگر نداریم تو 360 روز من یه روز درخشان نداریم، یه عمل درخشان نداریم که شعاعش بگیرد سال ما را، ای وای تأسف بر ما، وا اصفا که اینطور هر دن از اون بگذرد نفسی چون نگه میکنی نمانده بسی. ای که 50 رفته در خوابی مگریم 5 روز در یاد. خدا نکند که این تحول سال و این سال گذشتن اینها ما، این سال گذشتن فقط سال گذشتن ما رو چی باشه؟ مال جسم ما باشد، مال این کالبد ما باشد، روح ما همون رسوبی که کرده باشد و همون جا تنشین شده باشد. خدا نکند که این باشد. عزیزان اول سال از شروع میکنید سال رو، یه نگرشی بکنید به سال گذشته خودمون، حقیقتاً عرض میکنم یه تعمدی بکنیم در سال قبل خودمون، یه نگرشی به اندیشه های خودمون، به تفکرات خودمون، به اعمال خودمون، به ارتباطات خودمون با افراد، با جامعه، با نزدیک و دور، از درون و برون، همه اگه سیاستی بگذاریم برای این سال نوی که در پیش داریم، اگر خداوند توفیق زنده ماندن و بودن رو به ما عطا کرد که فردای اون هم برای هیچ کدام ما قطعی و تثبیت شده نیست، آنی که مسلم بود از دست دادیم، آنی که هیچ اعتمادی بهش نداریم در پیش داریم و این مشکل ما رو دوچندان می کند و ضعف ما رو بیشتر می کند. بذار از خداوند سبحان در محضر قرآن طلب می کنیم که خدایا به عظمت قرآن و به عظمت آیات توفیق اون بده تا هر زمانی که به ناز این مورد تن در این قفس بماند بتوانیم به وظائفمون در قبال ذات تو و بندگان تو عمل بنماییم. خداوند سبحان دلهامون رو با ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان او بیش از بیش آشنا و عجین بگرداند. آنی که در بین جمعی از بزرگان وجود دارد، عید قدیر رو 3 روز عمل می کردند، یعنی خود معصومین عرض می کنند، بنابراین که شاید احتمال دارد خود پیغمبر مکرم اسلام 3 روز در قدیر بودن، یعنی 3 روز ماندن، بعد از روز اول 2 روز دیگر هم ماندن تحت عنوان برهان سروری در این روزها داشتن. بزا امروز هم احتمالا عید بوده است، برحال این 3 روز پشت سر هم خداوند سبحان با آبروی امیر المؤمنین علیه السلام ما رو آمران به معروف، ناهیان از منکر، مؤمنان به الله، موحدان به الله و فائزان به جنه قرار بدهد. بسم الله العظیم الاعظم و العز العجل.